رزبابول گفته که هرچه برخورد نرم بکنیم طرف مقابل کوتاه میاد، کم کم برخورد درست میشه و زندگی زیباتر میشه. یاد فرمایش مولای متقیان حضرت علی علیه السلام افتادم که در آستانه ولادت با سعادت ایشون هم هستیم، که میفرماید اگر کسی از تو عذر خواهی کرد تو نیز عذر او را بپذیر، که این نشانه شخصیت والای توست.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
31 دقیقه ساعت 9 صبح گذشته، شنونده برنامه محیا هستید در آستانه ولادت با سعادت حضرت علی علیه السلام و روز پدر، و باعث افتخار همه پدران و همه مردان که واقعا اقتدا بکنن به سنت و سیره حضرتش، و مخصوصا در این ایام خانم های عزیز هم که مقتداشون حضرت علی علیه السلام هست و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، زندگیشون واقعا مثل این دو بزرگوار باشه، مثل این دو معصوم عزیز باشه، و بالاخص خانم هایی که تو این زمینه همت میکنند و جا پای حضرت زهرا سلام الله علیها میگذارند. یه نکته ای رو من خدمتون عرض بکنم همینجا، که متاسفانه حالا با خبر شدیم که سرکار خانم منیره گرجی، قرآن پژو و حقوقدان و تنها زنی که تونستن به مجلس خبرگان قانون اساسی راه پیدا بکنن، دیشب به رحمت خدا رفتند. روحشون شاد، امیدوارم که با محشور باشن، البته با اولیا و انبیاء الهی، و جهت شادی روحشون هم حمد و سوره قرائت بفرمایید. ما هم آیات شریفه سوره 8 آیه 23 و 24 رو با صدای روح نواز متولی عبدالعال تقدیمشون میکنیم، که اسماء الحسنا رو یاد کردند، که انشاءالله روحشون شاد باشد.
هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، لا
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَوْلَا الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو
روایت محیا.
ببخشید هانیه جون، تو مجبور شدی بری حساب کنی یا؟ اشکالی نداره، بعدا دنگتونو میذارم تو گروه، شماره کارتم هم میذارم. میبینی؟ اینم یکی دیگه از شاهکاره مجید. اصلا از من نمیپرسه بعد از این همه مدت میخوای با دوستات بری بیرون پول داری یا نه. زهرا جون یه چیزی بگم ناراحت نمیشی؟ چی؟ عزیزم هر مشکلی داری به خودش بگو، شاید واقعا نمیدونه. نمیدونه چی هانیه جون؟ مگه تو به شوهرت یاد دادی؟ ستاره رو ببین، ماشاءالله شوهرش یه ماشین انداخته زیر پاش. ارغوان رو ببین، ماشینش خراب بود، شوهرش آورد رسوندش. بعدم برمغان گفته که زنگ بزن خودم میام دنبالت. من اگه صد بار این چیزها رو به مجید بگم اصلا تو باغ نیست. ببین زهرا، شاید واقعا حق داشته باشی، ولی به نظرت این که تو جمع بیای یا از شوهرت بد بگی همه چی درست میشه؟ اصلا همین بچه ها خب چه کمکی میتونن به تو بکنن؟ حتی تو خودت خالی هم نمیشی. وا نگاه کن، شبیه این خاله خام با جیا داره حرف میزنه. از اونا که مدام به دخترها میگن اسرار خونتون رو به کسی نگید، بسوزید و بسازید. ایوا من کی گفتم بسوز و بساز؟ هیچکی از زندگی خونه من خبر نداره. خب ببینم، تو مگه از عمق روابط همه دوستات با خبری که اینجوری شوهرت رو با شوهرای اونا مقایسه میکنی؟ عزیزم من دارم میبینم، کور که نیستم. همین شوهر یلدا هر چی میخره به نام زنش میخره، اون وقت مجید هر چی میخره به نام باباش میخره، بعدم میگه که من و بابام نداریم. میبینی تو رو خدا، من نمیگم مجید اشتباه نکرده، خیلی هم اشتباه کرده، منتها میخوام بگم که تو باید باهاش حرف بزنی. تو فکر کردی من این چیزا رو بهش نمیگم؟ اگه اینجوری مقایسه میکنی و با این لحبش میگی که خب من مطمئنم که هیچ تأثیری نداره. مردم شوهر دارن، مام شوهر داری. دیدی هر قوان چی میگفت؟ زایمان کرده، شوهرش یک گردنبند طلا براش خریده، مجید اصلا انگار تو این دنیا نیست، تا 40 روز اصلا بچه نمیخوابید، اون وقت این آقا پتو رو میکشید رو سرش که نشنوه بچه بیداره. یه شبم بیدار نشد. شنیدی یلدا چی میگفت؟ گفت که شوهرش بیدار میشه و به یلدا میگه که خب تو بگی بخواب، من بچه رو نگه میدارم. زهرا جون من نگرانتم. بله بایدم نگران باشی، دخترموش مغازه باز کرده، اونم به پشتوانه شوهرش. پا شدیم رفتیم مغازه دخترموش، برگشته به دخترموش میگه که آفرین چقدر تو توانمندی. بهش میگم خب تو هم یه سرمایه بده، منم همین کارو بکنم بشم توانمند. اومدیم از مغازه بیرون به من میگه که خب هیچی، لااقل یه چیزی میخریدی از مغازش و به هر حال کمکش میکردی. بعد میگه که برمیگرده میگه که آره راست گفتی، تولد مامانمه، من برم خب یه چیزی از این مغازه بردارم. ببین اصلا فکرش نمیاد که خب یه چیزی بره برای من بخره، به چشمش اصلا من نمیام، میگه برم بر مامانم بخرم. زهرا جون تو فقط داری هی یه ریز از مجید بد میگی، حواست هست که اینجوری ازش کینه به دل میگیری؟ اوه خبر نداری هانیه، کینه به دل گرفتم. زهرا خوب نیست، به خدا خوب نیست که آدم تو جمع اینقدر شوهرش با بقیه مقایسه کنه. من دیگه نمیدونم والا به تو چی بگم، باید برم. بیا برم یه جایی هم که دارم میرم تو مسیر تو رو برسونم. خوش به حالت، خوش به حالت، حداقل تو یه ماشین زیر پات هست. من چی؟ هیچی. وای از این همه کینه ها و رنجش هایی که تلمبار میشه تو دلمون و حاضر نیستیم که دیگه حتی با شریک زندگیمون عنوان کنیم. برگردیم سر موضوع خودمون خان دکتر، چی کار کنیم این رنجش های رو هم تلمبار شده از بین بره؟
بله ببینید، ما چقدر شما قشنگ اجرا کردید.
خواهش میکنم.
یک گام خیلی مهم این هست که اگر میخواییم رنجش زدائی بکنیم و گفتگوی مؤثر داشته باشیم، چون ما یه تیف داشتیم بین مقاومت و گفتگوی مؤثر، یه کاری بکنیم که فرد نره تو فاز مقاومت. اگر این هانیه خانوم با دوستانش، همسرش روی مقایسه نمی کرد با همسر دوستانش، با اینکه اونها چه کردن ایشون چه کردن. مقایسه یک گامی هست که ما باید ازش جلوگیری بکنیم در رنجش زدائی. مقایسه نکنیم. چرا؟ وقتی که ما مقایسه میکنیم در واقع میخواییم بگیم که من خوبم، اون آدمی هم که با تو دارم مقایسه میکنم خوبه، این وسط فقط تو هستی که ناخوب هستی. خب وقتی که ما این کار رو انجام میدیم، اینجوری اون آدم رو میبریمش توی صحنه اول زندگیش، یعنی وقتی کودک بود و مقایسه میشد. یک بچه وقتی مقایسه میشه چه حسی بهش دست میده؟ وقتی مامانش بهش میگه که از بچه همسایه یاد بگیر ببین چقدر قشنگ سلام میکنه، از خواهرت یاد بگیر ببین چه زیبا مینویسه، از مثلا همش مقایسه میکنه، اونجا اون بچه دچار چی میشه؟ دچار رنج میشه،
سرخوردگیه،
دچار غم میشه، دچار ترس میشه. یعنی این سه تا احساس حتما برش غلبه. وقتی من دارم همسرم رو با کس دیگری مقایسه میکنم و میگم ببین از اون یاد بگیر، در این صورت دارم از وجه والد سرزنشگر خودم پاسخ میدم به او و این ارتباط رو قطع میکنم و میگم که به کودکش، کودک او میترسه، رنجور میشه، غمگین میشه و در نتیجه خشمش میاد بالا و عزت نفسش هم کاهش پیدا. حالا چه کار باید بکنیم؟ بعضی میگن که ما مقایسه میکنیم برای که یک الگویی رو بدیم به اون آدم، چون میخواییم که اصلاحش بکنیم، میخواییم تغییر درش ایجاد بکنیم. به هیچ وجه مقایسه کردن تغییر ایجاد نمیکنه، بلکه فرد رو میبره تو فاز مقاومت.
حداقل خان دکتر اگر خودش رو با خودش مقایسه کنیم با روزای خوبی که داشتن اول.
بله آفرین. بله نکته خیلی خوبی رو اشاره کردیم. حالا اون آدمه که مورد قیاس قرار میگیره، توصیه‌مون این هستش که سعی بکنه از وجه بالغ خودش استفاده بکنه. یعنی چون معمولا اینجا عصبانی میشن آدم ها، گفتم کودکی که ترسیده، رنجیده، غمناک، غمگینه، خشمش میاد بالا. در این صورت اگر ما بتونیم بر من بالغمون غلبه بکنیم و بریم تو فاز بالغ شخصیتمون و بگیم که خب دقیقا کدوم کار من شما رو رنجونده، از چه رفتار من خوشتون نمیاد، چه نوع ابراز بیانی رو از من توقع دارید، اینجوری میتونیم مسئله رو حل بکنیم. یعنی بر خودمون مسلط باشیم و الا در چنین مواقعی قطعا رنجش افزایی میشه، رنجش زدائی نمیشه.
بله.
مسئله بعدی این هستش که ما در واقع سعی بکنیم که یک مطلب رو که مطرح میکنیم اگر طرف متوجه شد، چون یک تجربه آها اتفاق میفته، آها متوجه شدم که از چی ناراحت میشه، فهمیدم حساسیت چیه، دیگه هی اعتراف ازش نگیریم.
بله.
چون افراد در کاری که با مانع رنجش زدایی میشه اینه که افراد هی میخوان اعتراف بگیرن، پس تو این کارو کردی دیگه، پس این حرفو زدی دیگه، پس خودت فهمیدی داری اشتباه، یعنی جوری که طرف میره تو فاز مقاومت، از گفتگوی مؤثر خارج میشه و ارتباط مؤثر. پس بنابراین باید این رو هم حواسمون باشه. یه مسئله مهم دیگه اینه که ما در رنجش زدائی باید به ویژگی اشاره بکنیم که قابلیت تغییر داره، نه ویژگی که در کل شخصیت فرد هست.
صحیح.
مثلا بگیم که این چه وضعیه، تو چرا همه جا لیدری، رهبری هی میخوای بکنی همه رو، یا چقدر همدلی میکنی، چرا اینقدر درک میکنی آدم رو، من نمیفهمم تو چرا اینجوری هستی، یا چرا اینقدر زودجوشی، چرا اینقدر معاشرتی هستی. اینا جز ویژگی‌های شخصیتی فرد. ما اگر دست بذاریم رو اینها، رنجش زدائی نمیشه، رنجش افزایی میشه.
یادم هست که جلسه قبل فرمودید که اگر از این نوع به اصطلاح شخصیت خوشمون نمیاد، این رو باید قبل از اینکه ازدواج بکنیم،
بله،
در همون دوران،
بله،
در واقع حالا نامزدی، عقد یا هرچی اسمش هست، در همونجا تعیین تکلیف بکنیم، اگه خوشم نمیاد که اصلا سراغ یه همچین آدمی نباید برم.
بله دقیقا همینطوره. ما میتونیم از طریق تست های شخصیتی نئو ابعاد شخصیتی فرد رو متوجه کنیم. کسی که برونگرایی زیادی داره با کسی که درونگرایی اصلا نباید ازدواج کنه. البته خب خانم ها به لحاظ نمراتی که تو آزمون میگیرن، اگر 5 نمره بالاتر از آقایون گرفته بشن بهتره. ولی اینکه بخواد یکیشون این وره طیف باشه یکیشون اون وره طیف مناسب نیست.
خب دکتر اجازه میفرمایید که ما تماسای تلفنی عزیزان هم به دستمون رسیده، سای نظر اونها رو هم بشنویم. تقاضا میکنم.
خیلی وقتا شده از این حسه کسایی رنجیدم، ولی سعی کردم که دوباره دلشو به دست بیارم و بهش بگم که اشتباه من بوده و خیلی راحت طرف پذیرفته، چون کسی که مثلا از دست کسی ناراحت بشه خودش اشتباهشو بپذیره، طرفم قبول میکنه دیگه. ممنونم، تشکر از برنامه خوبت.
در بعضی مواقع ما در جهت دید خودمون یک اتفاق رو نگاه میکنیم و خودمون رو محق میدونیم و شاید دست به اقداماتی هم بزنیم، اما پس از مدتی اگر از دید طرف مقابل به موضوع نگاه کنیم، شاید به وضوح ببینیم که دوچار سوء تفاهم میشدیم که حتی از کرده خودمون هم پشیمان میشیم و شایسته است که قبل از هر قضاوت و هر اقدامی که عجولانه هست، ابتدا با اشراف کامل موضوع رو بررسی کنیم و پس از اظهار نظر اقدام کنیم تا دوچار سوء تفاهم نشیم و چه بسا اتفاقهای رخ میده که در اثر قضاوتهای عجولانه ما اوضاع تغییر میکنه، واقعیت رو میبینیم یا با اون چیزی که فکرش رو میکنیم از زمین تا ثریا تفاوت داره.
سپاسگزارم از شما در این پیامهایی که از طریق صدای خودتون به گوش دیگران رسوندین، اما از طریق شماره پیامکیمون هم بسیار پیام‌هایی که دستمون رسیده حکایت از این میکنه که ضمیر روشن شما و نوع بینش و نوع تعاملی که با همسرتون دارید خیلی مؤثر هست بر این که چگونه رفتار بکنید که زندگیتون بتونه انشالله قوام پیدا بکنه. میترا شهبازی عزیز از نجف آباد اصفهان گفته همه در زندگی کم یا زیاد رنجش دارند. آدم با شخصیت باید تو زندگی با همسرش رنجش اگر هست خودشون حل بکنن و پخش نشه، یا اینکه مثلا برن و با مشاور مطرح بکنند. و دوست دیگرمون هم که اشاره کردند که چند روزی با بی‌توجهی به حرف‌های طرف مقابل و همسرم، نه با بی‌احترامی، میگه قهر می‌کنم و سر زندگیم رو با هیچ کسی بیان نمی کنم مگر اینکه از توان مشکل من بر نیاد یا برعکس بر بیاد، بستگی داره با کی بخواد مطرح بکنه. و همچنین عزیز دیگرمون که به زندگی قریب 30 سال مشترک خودشون اشاره کردند، گفتند که با وجود اختلاف نظرهای متفاوت که بعضی اوقات پیش میاد و طبیعی هم هست، همیشه بین خودمون رفع و رجوش میکنیم، هیچ وقت اونقدر ادامه پیدا نکرده که نیاز به شخص ثالث باشه. الهی شکر. آقای بهروز شوهان از شوش دانیال و این مطلب رو بیان کردند. خیلی از دوستان پیامک‌های دیگه‌ای دادند و گفتند که چجوری حلش میکنم. اجازه بدید چون فرصت کم هستش، من اگه برسم که حتما تا پایان برنامه باز هم پیام‌ها رو میخونم. بریم بخش دیگری از گزارش خانم نجابتی رو بشنویم. خدمتتون هستیم.
متشکرم از اینکه مجدداً این ارتباط برقرار شده. همراه بشین با شهروند بزرگواری که دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. حضور شما سلام عرض می‌کنم.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. بفرمایید که چند ساله که تشکیل خانواده دادید؟
من 4 سال.
از زندگی مشترکتون راضی هستید؟
بله الحمدلله، از دوران مجددی که خیلی بهتر.
چه عواملی باعث میشه که آدم این گونه از گذرای عمرش احساس رضایت داشته باشه، اونم زیر یک سقف؟
توی دوران مجردی اون چیزی که من حس میکنم یه کمی وضعیتم مشخص نبود برای خودم که دارم چی کار میکنم و زندگیم نظمی نداشت اونجوری که باید و شاید. بعد احساس میکنم یه چیزی کمه توی زندگی من کنارم باشه و با هم دیگه بتونیم این قضیه رو جلو ببریم، زندگی رو جلو ببریم.
بله. خب میخوام از شما بپرسم که قطعا توی این 4 سال زمانی بوده که به هر حال همسرتون از شما رنجیده یا شما از همسرتون رنجید. میخوام بدونم چه واکنشی رو معمولا خودتون نشون میدید وقتی از همسرتون میرنجید؟
بله خب که زیاد اتفاقا میفته، منتها اینطور نیست که همیشه واکنشی حتما قرار باشه اتفاق بیفته. خب میدونیم بالاخره یه جایی ممکنه من کم بیارم، یه جایی همسرم ممکنه کم بیاره. خب نمیگم هیچ وقت در واقع یه اتفاقی هم نمیفته، یه واکنشی هم نداریم، ولی اکثر اوقات اینجوریه که خب نگه میداریم و یکی چیزایی که باعث میشه که زندگی خوب بشه، آدم احساس بهتری پیدا کنه، اینه که وقتی دیگری تحت فشار و مشکلاتی رو داره و یه حالا فشار روحی حتی فشار جسمی داره میاد، دیگری کمکش میده و این برای دو طرف احساس خوب ایجاد میکنه.
پیش وقت شده که حالا این رنجش رو بخواین به دیگری بگید، به خانواده بگید، حالا خانواده خودتون، خانواده خودشون، یا خودتون حل کردید؟
نه عمدن واقعا هیچ وقت این کار نکردم، یا مسئله رو هیچ وقت مطرح نکردم و بین خودمون مونده، یا به خودش گفتم و ماجرا رو سعی کردیم با هم حل کنیم و اینکه ببرم بیرون از خونه مطرح کنم، من هیچ وقت کار نکردم.
چرا ترجیح دادید خودتون حل کنید تا اینکه به بیرون از خونه درس پیدا کنه؟
من فهم کنم حالا این مواردی که تا الان تو زندگی من پیش اومده، بردنش بیرون از خونه کمکی نمیکنه به حل شدن مسئله و باعث میشه بیشتر اختلاف بیفته.
در چه صورتی میتونه کارساز باشه به نظر شما؟
خب یه وقتی از حالا برای من خدا رو شکر پیش نیومده، یه وقتی از زندگی به جایی میرسه که دیگه از سمت دو طرف دو هم در واقع مرد و زن کاری دیگه بر نمیاد و یه اختلاف جدیه و هیچکی نمیتونه کوتاه بیاد، خب اون وقتی که باید از یه مشاور یا یه بزرگتری که میتونه کمک بده استفاده کرد دیگه.
خیلی عالیه، خیلی متشکریم. انشالله که همواره در حل مسائل مشکلات زندگی مشترک بتونید موفق عمل کنید با مدیریت و برای شما و همه خانواده های محترم آرزوی خوشبختی دارم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما.
بسیار خوب و برگردیم اصلاح نظر سرکار خانم دکتر آزادمنش رو بشنویم.
بله، چقدر شنونده های هوشیاری داری، خیلی قشنگ صحبت میکنن. ببینید ما در رنجش زودایی باید حواسمون باشه که کل هویت فرد زیر سوال هم این که مثلا بهش میگیم تو خیلی تنبلی، تو چقدر آدم بیخودی هستی، تو چقدر به درد نخوری، خیلی از این واژه ها استفاده میکنن، اینجور کل هویت فرد زیر سوال میره و شخصیتش. پس بنابراین گام مهم در رنجش زودایی است که به هیچ وجه تحقیر نباید اتفاق بیفته. چون تحقیر به تنهایی میتونه یک رابطه رو کامل متلاشی بکنه. مسئله بعدی این هستش که ما بتونیم که، یعنی در واقع وقتی در ادامه اون ویژگی ها ویژگی رو بگیم که قابلیت تغییر داره و درستم اون رو بیانش بکنیم، همطور که دوستان هم در مصاحبه گفتن نرم بیان بشه. به این معنا که مثلا خانم میگه که ما مدت زمان زیادی هستش که با هم دیگه وقت نمیگذرونیم و من دوست دارم که باز هم جمعه ها بتونیم با هم دیگه وقت بگذرونیم و بریم به گردش و تفریح و اینها، و الان میدونم که یه مقدار کارت زیاد شده ولی فکر میکنی که موانعش چی هست. این رو ما بدون قضاوت، بدون اینکه بخوایم طرف رو سرزنشش بکنیم، مثلا به جای اینکه بگیم که تو همش پای لپتاپت نشستی یا توی اون گوشیت هستی و معلوم نیست که چی کار داری میکنی که برای من وقت نمیذاری، به جای این بهش بگیم که بیا موانع رو پیدا بکنی.
بله.
همینطور این که ما ویژگی رو مطرح بکنیم که علته نه علامت. مثلا خانم میگه که جدیداً اصلا دیگه نه سالگرد ازدواجمون رو میدونی کی هست، نه روز زن رو بر من هدیه گرفتی، نه شبا دیر میای خونه و همه اینا. در اینجا اینا علامته، علت این هست که صمیمیت از بین رفته و ما باید برگردیم به اون صمیمیت. یه مسئله دیگه ای هم که باید در رنجش زدایی در نظر داشته باشیم اینه که در رنجش زدایی باید کلاممون با زبان بدنمون یکی باشه، چون لحن ما خیلی تأثیر گذاره. 35% از ارتباط در لحن کلام ما هست، 55%ش در زبان بدنمون. اگه اینو با هم هماهنگی نداشته باشه رابطه قطع میشه و ما نمیتونیم ادامه بدیم و رنجش زدایی اتفاقی که نمیفته هیچی، رنجش ها بیشتر هم میشه. یه مسئله دیگه هم هست و اون اینه که ما باید در رنجش زدایی از هوش هیجانیمون استفاده بکنیم، چون هوش هیجانی حتی یه جاهای غالب میشه بر هوش شناختی یا همون آیکیو. اگر که ما احساس بکنیم، یعنی یه تومار بگیم به طرف، خب اون احساس کلافگی بهش دست میده، چون برنامه های NLP به ما نشون داده، تحقیقاتی که میکنیم نشون داده که ما یک انتقاد رو مغزمون میتونه بپذیره، بشنوه، یعنی کامل گوش بده و مشاهده گر باشه.
صحیح.
ولی دو تا انتقاد که میشه فقط میشنوه ولی نمیپذیره، میره یواش یواش تو فاز مقاومت. سه تا که انتقاد میشه یک دفعه انگار جنگی شروع میشه، چهار تا دیگه جنگ کامل. و ما اگر تومار بخوایم مسائل مطرح بکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
بسیار خوب، خیلی از شما سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر همیرا آزادمنش، مدرس و محترم درمانگر برنامه ما و کارشناس محترم، که حتما از صحبت‌های شما زوجین استفاده می‌کنند و امیدوارم نذارن بحث به اینجایی بکشه که در واقع خدای نکرده اینقدر به مو برسه، به قول معروف، که پاره بشه و حضور در واقع یک درمانگر و یک مدرس و یک مشاور بتونه زندگی اونها رو نجات بده. خواهش میکنم.
ببینید، رنجش زدایی باید حتما همراه باشه با حسنجویی.
بله.
و اینکه کسی که داره رنجش زدایی میکنه باید بگه منم ممکنه اشتباه کرده باشم و این رو به طرف بگه و طرف رو یه پکیج بدونه از سیاهی ها و سفیدی ها، و فقط سیاهی های اون رو بهش نگه بلکه خوبی هاش رو هم بهش بگه که بره در فاز ارتباط مؤثر قرار بگیره.
بسیار خوب. ممنونم از شما و ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه محیا. یاد بگیریم که دیر قضاوت کنیم و زود ببخشیم. در آستانه ولادت با سعادت حضرت علی ابن علی ابی طالب علیه السلام تبریک عرض میکنم به همه شما. بدرود.
علی شاه، علی راه، علی ماه، علی نصر من الله، علی زمزمه ی هر دل آگاه، علی حسن حسین است، علی عین یقین است، علی ماء المعین است، علی حبل متین است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امیر المؤمنین. علی هستی خاتم، علی برگ برات همه خلق، از آتش و جهنم علی معدن جود است، علی آب خلود است، به کوری دو چشم دشمنانش فقط حیدر امین. علی هستی خاتم، علی برگ برات همه خلق از آتش